نوار شماره 489 N قسمت 14 کتاب جنگ و صلح جلد 3 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 882 وارد سنگر شد، دریافت که از آتشبار صدای تیراندازی شنیده نمی شود، اما عده‌ای در آنجا به کاری مشغولند. پیر در حال عجله نتوانست دریابد که این مردم کیستند. سرهنگ ارشد را دید که پشت او روی جانپناه دراز کشیده، گویی چیزی را در پایین معاینه می کند. در همان موقع سربازی را که قیافش را به یاد داشت مشاهده کرد که می کوشید خود را از دست مردمی که او را نگاه داشته بودند رها سازند و فریاد می کشید برادران. اما در این میان چیزهای دیگری را نیز مشاهده می کرد که در نظرش عجیب بود. اما هنوز پیر نتوانسته بود دریابد که سرهنگ کشته شده و سربازی که فریاد می کشید برادران به اسارت افتاده است که در مقابل چشم او بدن سرباز دیگری از پشت با سرنیزه سوراخ شد و هنوز به درون سنگر نرسیده بود که مرد لاغر و زردچهره‌ای که نیمتنه آبی در برداشت با صورت عرق آلوده و شمشیر به دست در حالی که فریاد می‌کشید به وی حمله ور شد. چون این مرد و پیر بدون دیدن یکدیگر ناگهان به هم برخوردند، پیر از روی غریزه فطری صیانت نفس ضربه شمشیر او را رد کرد، دستها را جلو آورد و با یک دست شانه و با دست دیگر گلوی این مرد را که افسری فرانسوی بود گرفت. افسر شمشیر به دست شمشیر را انداخته با پیر دست به یقه شد. چند ثانیه هر دو با چشمهای وحشت زده به چهره های ناآشنای یکدیگر نگریستند و هر دو از این متعجب بودند که چه کردند و چه باید بکنند. هر یک از ایشان با خود می گفت آیا من به اسارت افتادم یا او به دست من اسیر شده است؟ اما ظاهراً افسر فرانسوی بیشتر به این اندیشه تمایل داشت که به اسارت افتاده است، زیرا دست نیرومند پیر که از ترس و بیم بی اراده به حرکت و جنبش در می آمد پیوسته محکمتر گلوی او را می فشرد. فرانسوی می خواست سخنی بگوید که ناگهان بر فراز سر ایشان نزدیک و وحشتناک گلوله ای سفیر کشید و پیر چنین پنداشت که سر افسر فرانسوی از بدن جدا شد، زیرا افسر با سرعت بسیار سرش را خم کرد. پیر نیز سر را خم کرد و دست را پایین انداخت. دیگر در این حال هیچ یک از آن دو در این اندیشه نبود که کدام یک از ایشان به دست دیگری اسیر شده است. فرانسوی بی اختیار به جانب توپخانه دوید و پیر به پای تپه شتافت. پیر در راه به روی مجروحین و کشتگان سکندری می‌خورد، اما هنوز پای تپه نرسیده بود که با انبوه متراکم سربازان روس مصادف شد که افتان و خیزان سکندری می‌خوردند و فریاد می‌کشیدند و شادان و شتابان به جانب آتشبار می‌دویدند. این همان حمله‌ای بود که یرمولوف نقشه آن را به خود نسبت می‌داد و می‌گفت که فقط شجاعت و بخت و اقبال او انجام این عمل قهرمانی را ممکن ساخته است، و این همان حمله‌ای بود که او در ضمن آن گویا صلیب ژرژ را که در جیب داشت به روی تپه پرتاب کرد. فرانسویانی که آتشبار را تصرف کرده بودند گریختند. قشون ما با فریادهای هورا فرانسویان را تا مسافت بسیاری در آن سوی آتشبار چنان عقب راند که دیگر متوقف ساختن ایشان دشوار بود. اسیران را از آتشبار به پشت جبهه انتقال دادند. در میان اسیران یک ژنرال فرانسوی بود که افسران وی را احاطه کرده بودند. انبوه مجروحین روس و فرانسوی که در نظر پیر هم آشنا و هم بیگانه می نمودند با چهره های زشت و دگرگون گشته از رنج و درد روی زمین می خزیدند یا با تخت روان ها از آتشبار حمل می شدند. پیر بالای تپه رفت و بیش از یک ساعت در آنجا به سر برد ولی از آن محفل خانوادگی که پیر را به میان خود پذیرفته بود کسی را نیافت. اجساد ناشناس بیشماری در آنجا افتاده بود که فقط قیافه برخی از آنان را می شناخت. افسر جوان هنوز همچنان کز کرده در کنار جان پناه میان گودال نشسته بود. سرباز سرخ چهره هنوز در حال تشنج بود، اما او را نبرده بودند. پیر دوباره از تپه پایین دوید. پیر در حالی که ناتوان به دنبال انبوه تخت روانهایی که از میدان کارزار می رسید می دوید، با خود می اندیشید: نه، اینک از این عمل دست نخواهند کشید، اینک از آن چه انجام داده اند وحشت خواهند کرد. اما خورشید که در پشت دود پنهان شده بود هنوز در میان آسمان قرار داشت و پیش رو خاصه در سمت چپ اسمولسک در میان دود جوش و خروش برپا بود و قرش توپ‌ها و شلیک تفنگ‌ها نه تنها ضعیف نشده، بلکه چون زجه کسی که در حال نومیدی باز پس این قوای خود را برای فریاد استعانت جمع می کند تا سرحد یأس و نومیدی شدت یافته بود. فصل 33. صحنه اصلی نبرد بارادینو در فضایی در حدود 1000 سارژن در میان دهکده بارادینو و سنگرهای پیکانی باگراتیون به وقوع پیوست. در خارج این فضا از یک طرف روزها با سوار نظام اوواروف در نیمروز به پیشروی آزمایشی اقدام کردند و از طرف دیگر در آن سوی اوتیتسا تصادمی میان پونیاتوفسکی و توچکوف روی داد، اما در قبال آنچه در مرکز عرصه کارزار به وقوع می پیوست این دو حادثه عملیات جنگی مجزا و خفیف به شمار می رفت. در میدان بین بارادینو و سنگرهای پیکانی در کنار جنگل در فضایی که از اطراف مرعی بود، فعالیت اصلی نبرد ساده و روشن و عاری از هر نوع مکر و حیله انجام پذیرفت. جنگ با تیراندازی چند توپ از طرفین آغاز شد. سپس هنگامی که دود تمام میدان را فرا گرفت، از طرف راست یعنی از مواضع فرانسویان نخست دو لشکر دسه و کومپان به سوی استحکامات پیکانی راه افتادند و از طرف چپ هنگهای نایب السلطنه به سوی دهکده بارادینو حرکت کردند. سنگرهای شواردین که ناپلئون در آنجا ایستاده بود تا استحکامات پیکانی روسها 1 ورست و تا بارادینو بیش از 2 ورست فاصله داشت و به این جهت ناپلئون نمیتوانست آنچه را که در آنجا واقع میشد مشاهده کند. مضافاً به اینکه دود آمیخته با مه تمام محل را از نظر مخفی ساخته بود، سربازان لشکر دسه که به استحکامات پیکانی یورش بردن هنوز به دره‌ای که ایشان را از این استحکامات مجزا می ساخت سرازیر نشده بودند، ولی چون به دره وارد شدند دود بارود که از تیراندازی توپخانه و شلیک تفنگ‌های پیاده نظام برمی‌خواست چنان غلظت یافت که تمام ارتفاعات آن سوی دره را فرا گرفت. در آنجا در میان پرده دود تنها هیاکل سربازان سیاهی می‌زد و گاهی برق سرنیزه‌ها به چشم می‌خورد، اما به هیچ وجه از استحکامات شواردین دیده نمی‌شد که آیا این دسته نشسته یا ایستاده فرانسوی و یا روسی هستند. خورشید درخشان در آسمان بالا می رفت و اشعه مورب خود را مستقیم به چهره ناپلئون می افشاند. ناپلئون دست را بالای چشم سایبان کرده به استحکامات پیکانی می نگریست. در مقابل استحکامات پیکانی دود متراکمی معلق بود. گاهی به نظر می رسید که دود حرکت می کند و زمانی تصور می رفت که قشون در حرکت است. گاه گاه از خلال شلیک ها فریادهای مردم شنیده می شد، اما به هیچ وجه معلوم نبود که ایشان در آنجا چه می کنند. ناپلئون روی تپه ایستاده با دوربین در سه کارزار می نگریست و در دوایر کوچک دوربین دود سلاح‌ها، مردم و گاهی نیروهای خود و زمانی نیروهای دشمن را می دید. اما هنگامی که بدون دوربین به آن طرف نگاه میکرد نمیدانست که آنچه دیده در کجا بوده است. ناپلئون از تپه پایین آمد و پای تپه به گام زدن پرداخت. گاه گاه می ایستاد و به صدای تیراندازی گوش می داد و به میدان کارزار می نگریست. نه تنها از پای تپه که او ایستاده بود، نه تنها از بالای تپه که اینک چند تن از جنرال های او ایستاده بودند، بلکه حتی از خود سنگرهای پیکانی که در این وقت سربازان روسی و فرانسوی مقتول و مجروح و زنده و وحشت زده یا دیوانه از خشم گاهن مجتمعاً و زمانی به تناوب آنجا را اشغال می کردند نیز درک آنچه در آن مکان انجام می گرفت امکان نداشت. در ظرف چند ساعت در این محل در میان تیراندازی مدام تفنگ‌ها و توپ‌ها، گاهی تنها روس‌ها و زمانی تنها فرانسویان، گاهی سربازان پیاده و زمانی سربازان سوار ظاهر می‌شدند. بر زمین می‌غلطیدند، تیراندازی می‌کردند، به هم بر می‌خوردند، ولی نمی‌دانستند با یکدیگر چه کنند. فریاد می‌کشیدند و به عقب می‌دویدند. از میدان کارزار پیوسته افسران به تاخت به نزد ناپلئون می‌آمدند. ایشان یا آجودان‌هایی بودند که ناپلئون به میدان نبرد به مأموریت فرستاده بود و اینک مراجعت می‌کردند، یا پیک‌های سپهبدان او بودند که با گزارش جریان نبرد نزد ناپلئون می‌شتافتند. اما تمام این گزارش‌ها دروغ بود، زیرا در گرم و گرم نبرد بیان حوادثی که در لحظات معینی روی می‌دهد ممکن نیست. به علاوه بسیاری از آجودان‌ها تا محل پیکار حقیقی پیش نمی‌رفتند و آنچه از دیگران شنیده بودند گزارش می‌دادند. مخصوصاً در مدتی که آجودانی فاصله دو سورستی میدان نبرد و ناپلئون را طی می‌کرد، وضع تغییر می‌نمود و در نتیجه خبری که او می‌آورد دیگر نادرست بود. چنان که آجودانی که از طرف نایب السلطنه به تاخت آمد و خبر داد که بارادینو اشغال شده و پل رودخانه کالوچا در دست فرانسویان است و از ناپلئون پرسید که آیا فرمان عبور قشون را از روی پل صادر می کند، ناپلئون امر کرد قشون در آن سوی پل صف ببندد و منتظر باشد. اما نه تنها در آن موقع که ناپلئون این دستور را صادر کرد، بلکه حتی در همان لحظه که این آجودان تازه از بارادینو حرکت کرده بود، روس‌ها توانستند دوباره در جریان همان زورآزمایی که پیر در آغاز پیکار در آن شرکت داشت، پل را از فرانسویان پس بگیرند و آتش بزنند. آجودانی با چهره رنگ باخته از استحکامات پیکانی به تاخت آمده بود و به ناپلئون گزارش می‌داد که حملات روس‌ها دفع شده و کومپان جراحت برداشته و داوو کشته شده است. اما در آن هنگام که فرماندهی به آجودان می گفت که حمله فرانسویان دفع شده است، قسمت دیگری از قشون فرانسه استحکامات پیکانی را اشغال کرده بود، به علاوه داوود نمرده بلکه جراحت سبکی برداشته بود. بر اساس این گزارش ها که به ناچار دروغ بود، ناپلئون دستورهای خود را صادر می کرد و البته این دستورها یا قبل از صدور به مرحله اجرا در می آمد و یا نمی توانست به مرحله اجرا درآید. سپهبدان و ژنرال‌های ناپلئون نیز که به میدان پیکار نزدیک بودند و مانند او در عرصه کارزار شرکت نداشتند، فقط گاه گاه بدون کسب اجازه از ناپلئون به زیر آتش گلوله می‌رفتند و اوامری صادر می‌کردند که در مثل به کجا باید تیراندازی شود و یا سربازان سوار باید به کجا تاخت و تاز کنند و پیاده‌ها به چه جهت بشتابند. اما این دستورها نیز مانند دستورهای ناپلئون بسیار نادر به مرحله اجرا در می آمد. به علاوه اغلب اوقات هم عملیاتی مخالف با دستورهای ایشان انجام می گرفت و سربازانی که مأمور بودند پیشروی کنند زیر رگبار گلوله های دشمن افتاده ناچار عقب نشینی می کردند و یا سربازانی که مأموریت داشتند در محل خود توقف کنند ناگهان در مقابل خود سربازان روس را می دیدند، گاهی عقب نشینی می کردند و زمانی به حمله می پرداختند. و سواران بدون دستور سربازان فراری روس را تعقیب می نمودند، چنان که دو هنگ سوار نظام از دره سمیانوفسکی گذشتند ولی هنوز به بالای تپه نرسیده سر اسب‌ها را برگردانند و با شتاب بسیار مراجعت کردند. به همین ترتیب سربازان پیاده به دلخواه خود پیش روی می کردند و گاهی اصولاً به محلی که به ایشان امر داده شده بود نمی رفتند. همچنین تمام دستورها درباره حرکت و محل توپها و یا زمان حمله و موقع تیراندازی پیاده نظام و فرمانی که سوار نظام در کجا باید به پیاده نظام روس یورش ببرد و ایشان را زیر سم ستوران لگد مال نماید و نظایر آنها از طرف فرماندهان قسمت‌هایی که در میدان نبرد حاضر بودند صادر می‌شد. و نه تنها قبل از صدور این دستورها از ناپلئون کسب اجازه نمی‌کردند، بلکه حتی کسب اجازه از نی و داوو و مورات را نیز ضروری نمی‌دانستند. ایشان از مجازات عدم اجرای اوامر یا صدور دستورهای اختیاری بیم نداشتند، زیرا در عرصه کارزار مهمترین مسئله حفظ و حراست جان است که برای انسان از آن گرانبهاتر است. گاهی به نظر می رسد که نجات شخص در عقب نشینی و زمانی در پیش روی است و این مردم که در میان آتش جنگ بودند به مقتضای وضع زمان و مکان عمل می کردند. در حقیقت نیز تمام پیشروی ها و عقب نشینی ها وضع قشون را تسهیل نمی کرد و تغییر نمی داد. تمام حمله و تاخت و تازشان به یکدیگر تقریبا زیان قابل ذکری به آنان نمی رساند، بلکه خمپاره ها و گلوله هایی که همه جا در این فضا که مردم در آن موج می زدند و در جنبش و حرکت بودند پرواز می کرد موجب زیان ایشان بود و جراحت و مرگ و نیستی را برای ایشان به بار می آورد. چنان که آنگاه که این مردم از آن فضا که خمپاره ها و گلوله ها در آن پرواز می کرد خارج می شدند، بیدرنگ فرماندهان که در عقب ایستاده بودند صفوف آنان را مرتب می کردند و انضباط حکم فرما می شد و تحت تأثیر این انضباط دوباره ایشان را به منطقه آتش می فرستادند و دوباره آنان در این منطقه از ترس مرگ انضباط را فراموش می ساختند و به تلقین تصادفی جمعیت و به مقتضای وضع محیط به هر سو پراکنده می شدند. فصل 34 ژنرال های ناپلئون یعنی داوو و نی و مورات که نزدیک این منطقه آتش بودند و گاهی حتی وارد آن می شدند، چند بار توده های عظیم و منظم قشون را به منطقه آتش هدایت کردند. اما برخلاف آنچه پیوسته در تمام نبردهای پیشین انجام می گرفت، به جای خبر هزیمت دشمن که همه انتظار آن را داشتند، این توده های منظم قشون از مقابل قوای روس به صورت دسته های پراکنده و وحشت زده بر می گشت. بناچار فرماندهان باز صفوف ایشان را مرتب می ساختند، اما عده افراد هر دم نقصان می گرفت. چنان که نیمروز بود که مورات آجودان خود را برای درخواست نیروی کمک و تقویت به نزد ناپلئون فرستاد. ناپلئون پای تپه نشسته بود و پانچ می نوشید که آجودان مورات با آنجا آمد و او را از طرف وی مطمئن ساخت که اگر اعلی حضرت یک لشکر دیگر به کمک او بفرستد روزها به یک بار شکست خواهند خورد. ناپلئون به سراپای آجودان زیبا و جوان که چون مورات موهای سیاه و تابدار و بلند داشت نگریسته، با قیافه‌ای که گویی مقصود او را در نیافته است با خشونت و تعجب گفت: نیروی کمکی؟ و با خود اندیشید: نیروی کمکی با نصف قشون که در اختیارشان است به جناح ضعیف و غیر مستحکم روزها حمله کردند و باز با این حال نیروی کمکی طلب می کنند. پس با خشونت گفت: به پادشاه ناپل بگویید که هنوز ظهر نشده و من وضع عرصه شطرنج خود را روشن و آشکارا نمی بینم. بروید. آجودان جوان و زیبا با گیسوان بلند بیان که دستش را از کنار کلاه پایین بیندازد، آهی عمیق کشید و دوباره شتابان با آنجا که آدمها را می کشتند رفت. ناپلئون برخاست و کلن کوربرتیه را احضار نمود و با ایشان به گفتگوی پرداخت که با جنگ ارتباط نداشت. در میان این گفتگو که رفته رفته توجه ناپلئون بیشتر به آن جلب می‌شد، چشم برتیه به ژنرالی افتاد که سوار بر اسب عرق‌آلودی با ملتزمین رکاب به جانب تپه می‌تاخت. این ژنرال بلیار بود که از اسب پیاده شد و با قدم‌های سریع به نزد امپراتور آمد و شجاعانه بلند بلند به اثبات لزوم اعزام نیروی کمکی به میدان نبرد پرداخت و به شرافتش سوگند خورد که اگر امپراتور یک لشکر دیگر به او بدهد، روس‌ها منهدم خواهند شد. ناپلئون شانه ها را بالا انداخته بیان که به وی جواب دهد، از او دور شد. بلیار همچنان با ژنرال های ملتزم رکاب که پیرامونش را گرفته بودند، بلند و با حرارت سخن می گفت. ناپلئون دوباره به نزد ژنرال تازه وارد آمده گفت: بلیار، شما بسیار آتشی مزاج شده اید. در میان آتش و جنگ انسان به سهولت دچار اشتباه می شود. بروید و اوضاع را به دقت مطالعه کنید و بعد نزد من برگردید. هنوز بلیار از نظر دور نشده بود که از طرف دیگر فرستادی جدیدی از میدان پیکار به تاخت رسید. ناپلئون چون کسی که از مزاحمت دایم خسته و عصبی مزاج شده باشد گفت: خب دیگر چه خبر است؟ آجودان خواست بگوید: اعلی حضرتا شاهزاده، ولی ناپلئون غضبناک سخن او را بریده گفت: تقاضای نیروی کمکی دارد؟ آجودان به علامت تصدیق سر را خم کرد و به عرض گزارش پرداخت، اما امپراتور روی از او برتافت، دو قدم برداشت، توقف کرد، به عقب برگشت، برتیه را به حضور طلبید و در حالی که آهسته دست‌ها را از هم می‌گشود گفت: باید قوای ذخیره وارد کار شود. پس برتیه، یا چنان که ناپلئون بعدها او را می‌نامید، قاضی که من عقابش کرده ام را مخاطب ساخته پرسید: به نظر شما کدام واحد را باید به آنجا فرستاد؟ برتیه که نام تمام لشکرها و هنگها و گردانها را از برداشت گفت: اعلی حضرت ها، باید لشکر کالاپارد را فرستاد. ناپلئون به علامت تصدیق و موافقت سر را حرکت داد. آجودانی به جانب لشکر کالاپارد تاخت و پس از چند دقیقه گارد جوان که در پشت تپه موزه گرفته بود از جای خود حرکت کرد. ناپلئون که خاموش بدان جهت مینگریست، ناگهان رو به برتیه کرد و گفت: نه، من نمیتوانم کالاپارد را بفرستم. لشکر فریان را بفرستید. هرچند در اعزام لشکر فریان به جای کالاپارد روچانی متصور نبود و حتی اشکال و تأخیر متوقف ساختن کالاپارد و اعزام فریان آشکار می‌نمود، با این حال دستور ناپلئون مو به مو اجرا گردید. ناپلئون این نکته را نمی‌دانست که نسبت به قشون خود نقش طبیبی را بازی می‌کرد که با داروهای خود مزاحم جریان طبیعی معالجه می‌شود، ولی این نقش را تا آنجا که به طبیبان ارتباط داشت با صحت و دقت تمام درک می‌کرد و درباره آن بحث و قضاوت می‌نمود. لشکر فریان مانند لشکرهای دیگر در میان دود میدان نبرد ناپدید شد. از جهات مختلف آجودان‌ها به حرکت آمدند و همه گویی با یکدیگر قرار گذاشته بودند مطلب واحدی را تکرار کنند. تقاضا می‌کردند که نیروی کمکی فرستاده شود و همه می‌گفتند که روس‌ها در محل خود ایستادگی می‌کنند و آتش جهنمی به وجود آوردند که قشون فرانسه در آن چون برف ذوب می‌شود. ناپلئون روی صندلی تاشو متفکر نشسته بود. موسیو دوبوسه که علاقه به مسافرت داشت و از بامداد گرسنگی کشیده بود، به سوی امپراتور رفت و به خود جرأت داد و مؤدبانه به اعلی حضرت پیشنهاد کرد که چاشت صرف کند و گفت: امیدوارم که اینک دیگر بتوانم پیروزی را به اعلی حضرت تبریک بگویم. ناپلئون خاموش به علامت نفی سر را حرکت داد. مسیو دوبوسه به گمان اینکه انکار ناپلئون درباره حصول پیروزی است به خود اجازه داد و با لحن مؤدبانه آمیخته با مزاح متذکر شد که در جهان علری وجود ندارد که بتواند مانع صرف چاشت شود، خاصه آنگاه که این عمل امکان پذیر باشد. ناگهان ناپلئون با قیافه عبوس و گرفته گفت: بروید، و رویش را برگرداند. لبخندی حاکی از همدردی و ندامت و اشتیاق بر چهره آقای بوسه درخشیدن گرفت و با قدم‌های لرزان به سوی ژنرال‌های دیگر رفت. حسی دردناک شبیه به احساس قمارباز خوشبختی که همیشه در بازی دیوانه‌وار مبلغ کلانی خوانده و برده است، ولی ناگهان مخصوصاً در آن هنگام که تمام احتمالات بازی را در نظر گرفته متوجه می‌شود که هرچه بیشتر درباره جریان بازی تأمل می‌کند به باخت خود مطمئن‌تر می‌شود، ناپولون را رنج بیداد. او میدانست که قشون و جنرال ها و تدارک نبرد و دستور تاکتیکی و فرمان ارتش کوتاه و محکم همه مانند سابق است و او خود نیز تغییری نکرده است. به علاوه میدانست که او خود اکنون به مراتب در فنون جنگ مجربتر از سابق است. دشمن نیز همان دشمن حوالی استرلیتز و فریدلاند است. اما اکنون دستی که برای انهدام و نابودی روزها بالا رفته بود در اثر سحر و جادویی فلج شده ناتوان فرو می افتاد. تمام تدابیر جنگی پیشین که پیوسته موجب حصول موفقیت و کامیابی می شد، از تمرکز توپخانه در یک نقطه و حمله قوای ذخیره برای در هم شکستن خطوط جبهه دشمن گرفته تا حمله سوار نظام مردان آهنین و تدابیر دیگر به کار بسته شد، ولی نه تنها اثری از پیروزی مشهود نبود، بلکه از تمام جهات خبرهای یکسان مبنی بر مجروح و مقتول شدن ژنرال‌ها و لزوم اعزام قوای کمکی و عدم امکان دفع حمله روس‌ها و هزیمت قشون واصل می‌شد. سابقا سپهبدان و آجودان‌ها پس از صدور دو سه دستور و بیان دو سه جمله با چهره‌های درخشان و بشاش برای عرض تبریک شتابان به حضور وی می‌آمدند و میزان غنایم جنگی و شماره اسیرانی را که با یک سپاه می رسید و دسته های بیرق و عقاب های دشمن و توپ ها و عرابه ها که به چنگشان افتاده بود گزارش می دادند و مورات فقط اجازه می خواست که با سوار نظام خود دشمن را که در حال عقب نشینی بود برای تصرف بار و بونه اش تعقیب کند. در نبرد حوالی لودی، مارنگو، آرکول، استرلیتز، واگرام و بسیاری از پیکارهای دیگر وضع چنین بود، اما اینک می‌دید که قشون او به وضع عجیبی گرفتار شده است. با وجود خبر اشغال استحکامات پیکانی، ناپولئون مشاهده می‌کرد که این پیروزی به هیچ وجه به پیروزی پیکارهای سابق وی شباهت نداشت و به خوبی می‌دانست که همان حس که بر وی چیره شده تمام اطرافیان او را که در فنون جنگ مجربند رنج می‌دهد. تمام قیافه‌ها وحشت زده بود و تمام چشم‌ها از نگریستن به یکدیگر پرهیز می‌کرد. تنها بوسه نمیتوانست اهمیت آنچه را که در شرف وقوع بود درک کند. اما ناپولئون دیگر پس از تجارب طولانی خود در جنگ ها به خوبی میدانست که عدم حصول پیروزی در نبرد تهاجمی پس از 8 ساعت عملیات جنگی چه مفهومی دارد. او میدانست که چنین پیکاری تقریبا با شکست مواجه میشود و اینک کوچکترین اتفاق در این لحظه بحرانی جنگ موجب هلاک او و انهدام قشونش خواهد بود. هنگامی که تمام این اردوکشی عجیب به روسیه را که در جریان آن حتی یک نبرد به مفهوم واقعی به پیروزی منجر نگردیده و در ظرف 2 ماه نه پرچم‌ها و نه توپ‌ها به غنیمت گرفته شده و نه سپاه دشمن به اسارت افتاده بود در خاطر مرور می‌کرد، هنگامی که به چهره‌های اطرافیان خود که به زحمت در اختفای اندوه خود می‌کوشیدند می‌نگریست و خبر مقاومت و ایستادگی روس‌ها را می‌شنید، حس وحشتناکی که اغلب اوقات هنگام خواب دیدن بر انسان چیره می شود او را فرا می گرفت و تمام حوادث نامساعد و بدی که می توانست موجبات انهدام او را فراهم سازد در نظرش جلوه‌گر می شد. آری روزها می توانستند به جناح چپ او حمله کنند و قلب قشون او را بشکافند. گلوله نیز می توانست راه خود را گم کند و او را از پای درآورد. تمام این حوادث امکان پذیر بود. ناپولئون در پیکارهای سابق خود تنها درباره احتمالات کامیابی می‌اندیشید، ولی اینک عده بیشماری از احتمالات شوم و نامیمون در خاطرش مجسم می‌شد و تمام آنها را انتظار می‌کشید. باری حالت او شبیه به کسی بود که در خواب خود را در معرض حمله جانی و تبهکاری می‌بیند که در عالم خواب با نیروی وحشتناکی که معتقد است بیشک آن جنایتکار را از پای خواهد انداخت دستش را بالا می‌برد تا ضربه‌ای فرود آورد، ولی ناگهان احساس می‌کند که دستش ناتوان و لخت است و چون ژنده‌پاره‌ای فرو می‌افتد و وحشت مرگ اجتناب ناپذیر در حال بیچارگی و عجز بر وی چیره می‌گردد. خبر حمله روس‌ها به جناح چپ قشون فرانسه این وحشت را در ناپولئون برانگیخت. خاموش پای تپه روی صندلی تاشو نشسته، سر را پایین انداخته، آرنج‌ها را روی زانو گذاشته بود. برتیه در این حال به نزد او رفت و به وی پیشنهاد کرد که برای اطمینان از چگونگی وضع میدان نبرد به بازدید جبهه برود. ناپولئون گفت: چه؟ چه میگویید؟ آری دستور بدهید اسب مرا بیاورند. ناپولئون سوار اسب شد و به دهکده سمیونوفسکی رفت.